بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نایب رئیس مجلس میگوید گزارش مربوط به وقایع کوی دانشگاه تهران به دستگاه قضایی ارسال شده است. شمار کشته شدگان انفجارهای زاهدان به 28 نفر رسید. جانشین سازمان بسیج مستضعفین میگوید بسیجیان باید نقش بیشتری در برقراری امنیت بر عهده بگیرند. ساعت 18. سلام، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه اعلام کرد که گزارش مربوط به وقایع کوی دانشگاه تهران به دستگاه قضایی فرستاده شده است. به گفته وی این گزارش توسط شورای عالی امنیت ملی و مجلس و با همکاری دانشگاه تهران تهیه شده است. وی که در مراسم سالگرد قتل محسن روح الامینی سخن می گفت اظهار داشت همان گونه که در مورد کهریزک گام‌های خوبی برداشته شد، امیدواریم در مورد کوی دانشگاه نیز شاهد اقدامات تحسین برانگیز قوه قضاییه باشیم. دو نفر از 11 متهم پرونده کهریزک از سوی دادگاه نظامی تهران به قصاص محکوم شدند. گزارش ها از ایران حاکی است که شمار کشته شدگان انفجارهای زاهدان به 28 نفر رسیده است. منصور شکیبا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، با اعلام این مطلب به خبرگزاری مهر گفت که شمار مجروحان این انفجارها بیش از 300 نفر بوده است. گروه جندالله مسئولیت انفجارهای زاهدان را بر عهده گرفته است. این گروه در تماس با شبکه تلویزیونی العربیه در دبی اعلام کرد که این انفجارها در پاسخ به اعدام عبدالمالک ریگی، رهبر این گروه، صورت گرفته است. رهبر گروه جندالله به گفته مقام‌های قضایی و اطلاعاتی روز 30 خرداد اعدام شد. این انفجار از سوی هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، محکوم شده است. علی فضلی، جانشین سازمان بسیج مستضعفین، روز جمعه در واکنش به انفجارهای زاهدان گفت از این به بعد بسیجیان باید نقش بیشتری در برقراری امنیت بر عهده بگیرند. به گزارش خبرگزاری فارس، این مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت حضور بسیج در برقراری امنیت باید از حالت شعاری خارج شود تا دیگر اتفاقهای تروریستی مثل مسجد جامع زاهدان روی ندهد. خبرگزاری مهر گزارش داد که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران و شرکت سپانیر از ادامه مشارکت در طرح توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی انصراف دادند. بر اساس این گزارش قرارداد توسعه این دو فاز در تیر ماه سال 1385 به ارزش تقریبی 2 میلیارد دلار به کنسرسیومی متشکل از پیمانکاران داخلی و به رهبری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده بود. خبرگزاری مهر اشاره کرد که تا ابتدای تیر ماه سال جاری پیشرفت اجرای مجموع بخش خشکی و دریایی این طرح به 46% رسیده بود. بر اساس این گزارش تا کنون دلایل انصراف این دو شرکت از ادامه مشارکت در طرح توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی اعلام نشده است. عیسی خان حاتمی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش سایت دانشجو نیوز، آقای حاتمی که مدیر مسئول نشریه ایران مهر است، به اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و عضویت در جبهه ملی ایران محکوم شده بود. در رأی صادر شده از سوی دادگاه به عضویت عیسی خان حاتمی در جبهه ملی ایران نیز اشاره شده است. خب شنوندگان عزیز، حالا از شما دعوت میکنم به نخستین برنامه ساعت ششم حاصل تلاش همکارانم ژان خاکزاد و نیوشا بقراطی توجه بفرمایید که به ارتباط با شما شنوندگان رادیو فردا اختصاص دارد.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
معنی چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
نیوشا باقرتی هستم، درود بر شما. دقایقی گذشته از 6 عصر جمعه تهران و این دومین بخش از سری برنامه‌های ساعت ششمه، برنامه‌ای که هر آدینه یک ساعت شما رو همراه می‌کنه با ما در رادیو فردا و با کارشناسان رادیو فردا. امیدوارم آخر هفته تعطیل خوبی رو در این تیر ماه داغ پشت سر گذاشته باشید، به همه کاراتون رسیده باشید و این یک ساعت رو آماده باشید که همراه من و همکارانم باشید در ساعت ششم. اگر هفته پیش رو با ما نبودید، من یک بار دیگه توضیح بدم که ساعت ششم میزگرد یک ساعته که قراره هر بار، یعنی هر جمعه 6 عصر به وقت تهران، یک موضوع رو محور خودش قرار بده و علاوه بر کارشناس یا کارشناسانی که در برنامه یا در استودیو پشت خط ما رو همراهی میکنند، آینه‌ای باشه برای انعکاس بی‌واسطه و مستقیم نظرات و تحلیل‌های شما و همچنین پرسش‌هاتون از کارشناسان برنامه یا از ما درباره موضوع روز. ساعت ششم در واقع اولین رشته برنامه ارتباط مستقیم رادیو فردا با شنوندگان هست که برای بیان دیدگاهاتون توش احتیاجی به پیام گذاشتن ندارید. البته پیش از این هم همونطوری که هفته پیش هم یادآوری کردیم، برنامه صدای شما سال هاست که هر هفته انعکاس دهنده نظرات شما بوده. این برنامه هم همچنان ادامه خواهد داشت. برای شرکت در میزگرد ساعت ششم میتونید از همین لحظه به شماره 00420221122454 زنگ بزنید. همکاران من در اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود و اگر ترجیح میدید ما با شما تماس بگیریم، میتونید شمارتون رو از همین الان به ما بدید و ما در همین برنامه با شما تماس خواهیم گرفت، یا لااقل تلاش خواهیم کرد که حتما بتونیم باهاتون تماس بگیریم. در شروع برنامه فقط مجددا این خواهش رو ازتون دارم و مطرح کنم که به طور مشخص نه فقط این هفته، هر بار فقط درباره موضوع هفته صحبت کنید. از ابراز محبتتون هم من و هم سایر همکارانم پیشاپیش سپاسگزاری می‌کنیم و بار دیگه ازتون این خواهش رو دارم که سعی کنید وقتی روی خط هستید از همون اول برید سراغ نظرتون، تحلیلتون یا پرسشتون به صورت خیلی کوتاه تا وقت به شنونده‌های دیگه هم برسه. پس باشید با من، دست به موج گیرنده‌تون نزنید. روی ایستگاه رادیو فردا هستید با ساعت ششم.
نه سیاسی هم، نه فرنرو بسیزی هم، نه ایچی، ولی یک ایرانی هم، عرق ملی دارم. من تعجب میکنم از شما که اسم خودتون رو گذاشتید ایرانی. چرا اینقدر بد ایران رو میگید؟ چرا بد ایرانی رو میگید؟ چرا جای اینکه بیاید ایران رو بسازیم داریم فقط داریم زرزاب ایران میذاریم؟ رادیو فردا حداقل شما رو دعوت کرده که از موزه دفاع کنید، از تغییرات دفاع کنید. حداقل به شما اجازه صحبت میده. رادیوی بر تلویزیون ایران به من نوعی اجازه صحبت نمیده. چطور میشه رسانه خوب رادیو فردا میشه رسانه بد؟
عامل بیگانه یا رسانه آزاد، دامن زدن به فتنه یا کمک به جریان نامحدود اطلاعات، نقش رسانه‌های فارسی برون مرزی در تحولات داخل ایران چیه و جایگاه این رسانه‌ها از جمله ما رادیو فردا رو باید چطور تعریف کرد؟ آیا ممکنه رسانه‌ای که از یک دولت خارجی پول می‌گیره بی‌طرف عمل کنه یا اینکه خبرها جریاندار و با هدف خاصی داده میشه؟ این موضوعات و پرسش‌هاییه که از زمان آغاز به کار رسانه‌های فارسی خارج از کشور بارها و سالها مطرح شده و بحث‌های زیادی رو هم به دنبال داشته. مقامات جمهوری اسلامی که تا پیش از تأسیس خودش از جریان اطلاعات در همین رسانه‌ها بهره برده، در سالها و دهه‌های اخیر به دفعات رسانه‌های بیگانه رو به گفته مسئولین در سیبل اتهامات خودش قرار داده و خصوصا بعد از انتخابات پرمناقشه ی ریاست جمهوری، ما و دیگر همکارانمون در خارج از کشور رو جزی از اونچه جریان فتنه میخونه معرفی کرده. در این بخش از میزگرد ساعت ششم به سراغ خودمون رفتیم و به سراغ همه این سوالها. در این برنامه میخوایم نظر شما رو بی واسطه، بی سانسور و بی گزینش درباره نقش رسانه‌های خارجی بر روند تحولات داخل بدونیم و همچنین پرسش‌هاتون رو بشنویم در همین باره. همراه ما در این برنامه و در این میزگرد ساعت ششم آقای مجید محمدی رو داریم از آمریکا، جامعه شناس که از جمله روی نقش رسانه‌های برون مرزی بر تحولات داخل تحقیق کرده، و در استودیو خبر همراه من همکارم امیر مصدق کاتوزیان هست، از همکاران بسیار قدیمی و جز نخستین همکاران در واقع رادیو فردا که با سازوکار رادیو آشنایی کامل داره و میتونه اگر پرسشی در این باره دارید به پرسش‌های شما پاسخ بده. ابتدا سلام میکنم به شما آقای کاتوزیان، روزتون بخیر.
آقای بقراطی، روز شما بخیر و ممنون از اینکه از من خواستین که در این برنامه تازه رادیو فردا در کنار شما باشم و شنوندگان.
ممنون از شما. سلام میکنم به شما آقای مجید محمدی در آمریکا.
من هم سلام دارم خدمت شما و آقای کاتوزیان و همه شنوندگان برنامه شما.
خب اگر موافق باشید اجازه بدید تا اول برنامه، یعنی شروع برنامه رو، با نظر یکی از شنونده ها و شاید پرسش یکی از شنونده هامون آغاز بکنیم. درود میگم به شما، روی خط ساعت ششم هستید. الو آقای میرزا، مثل این که اگر اشتباه نکرده باشم.
آقای کی؟
الو، روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید، بفرمایید.
بنده؟
بله بله، بفرمایید. شما الان روی خط هستید، به طور زنده میتونید صحبت بکنید، نظرتون در رابطه با نقش رسانه‌های فارسی بارون مرزی.
رسانه‌های خارجی یه جنگ روانی رو علیه مردم ایران آغاز کردن، اونم از اول انقلاب تا همین امروز که 31 سال از انقلاب فرهنگی ایران میگذره. ولی مردم ایران روشنتر از همه مردم جهان شدن و سیاست‌های غربی که علیه اسلام و فرهنگ ایران هست رو به خوب میشناسن. و شما هم خودتون میدونید، شما که دستاندرکار رسانه‌ها هستید، که همه رسانه‌ها مطمئناً یه طرفی رو برای خودشون در نظر دارن که یکی به نر میزنن و یکی هم به میخ. رادیو فردا هم استثنا نیست، مثل رادیو بی بی سی، وی او ای یا رادیو آلمان، فرانسه و دیگر رادیوها. و مردم ایران با همین سیاست ها آشنا شدن. من خودم هم که خیلی بعضی وقتا رادیو فردا رو گوش میکنم، این تزشون رو به خوبی شناختم که میدونم یه خبر راستی میگن و در کنارش یه مطلب دیگر رو که به صورت تحلیل، البته تحلیل‌های غلطی رو به مردم میخوان القا بکنن، که مسئولین ما همه این تحلیل‌هاشون رو تفسیر میکنن، تحلیلی که رادیو فردا میگه یا رادیوهای بیگانه میگه تفسیر میکنن و به مردم میگن که دروغاشون چیه و حقایق چی هست.
خب متشکرم آقای میرزا، اگر اشتباه نکرده باشم میتونم بپرسم شما از کجا تماس میگیرید با ما؟
من از گلپایگان. اگر قرارم نبود من دیگه تماس بگیرم با شما، ولی با این حال دیگه تماس شد.
خب متشکرم که همراه ما بودید. آقای میرزا از گلپایگان، میتونم ازتون بپرسم که یک نمونه، مثلا برای اینکه بحث روشن‌تر بشه برای بقیه شنوندگان، نمونه‌ای بیارید در مورد خبرهای به نعل و میخ زدن ما و رسانه‌های همکار دیگه‌ای که خارج از مرزهای ایران ازش اسم بردید.
پسر یکی از همین مسئولین عراقی، اسمش حالا عمار حکیم هست، یه دفعه در یکی از گزارشاش گفت که یکی از کشورهای منطقه هستند که اینها در کار عراق دخالت میکنند و هیچ اسمی هم از ایران نبردند. و مجری برنامه بعد از پایان صحبت آقای عمار حکیم گفت منظور ایشون ایران بود، و حالا که هیچ اسمی از ایران نیوردن آقای عمار حکیم.
خب اجازه بدید من همینجا توضیحی بدم. اگر که چنین اتفاقی، من واقعا بعید میدونم که همکاران ما اشاره مستقیم بکنن به اینکه در واقع منظور یک مفسر یا تحلیلگر چه بوده. تحلیلگر یا مفسر به هر حال آزاد هستش که هر اون چه رو که میخواد یا هر گمان زنی که داره در واقع بیان بکنه از طریق تریبون و میکروفون رادیو فردا. و همکاران ما به طور جدی در سیاست‌های این رادیو هست. حالا میتونیم بیشتر از آقای شما یک لحظه اگر پشت خط باشید.
همین رادیو فردایی که به قول خیلی از مردم ایران از آمریکا پول میگیره که سیاست‌های اونها را برای مردم دنیا تبیین بکنه، یکی از سیاستاشون اینه که سیاهکاری بکنه، سیاه نمایی بکنه و مردم ایران را علیه مسئولین خودشون بشورونه. این تز اصلیشونه که حاشیه‌هایی در کنارش هست که برنامه‌شون رو می‌خوان جذاب‌تر بکنن و با همین جذابیت‌ها الغای یک مطلب دروغی رو بکنن.
خب متشکرم، شما نظرتون رو بیان کردید. بله، یک لحظه اگر امکان داره پشت خط باشید. متشکرم آقای میرزا. اولا من خیلی اینجا ابراز خوشبختی و خوشحالی بکنم که شنوندگانی که یعنی در واقع ایرانیانی که تا این حد هم منتقد رادیو فردا هستند باز هم شنونده ما هستن و روی خط ارتباطی ما میان. ما خیلی خوشحالیم و خیلی استقبال میکنیم از نظرهای انتقادی. اجازه بدید اول بریم سراغ همکارم آقای کاتوزیان، امیر مصدق کاتوزیان. آقای کاتوزیان، سیاست این رادیو چطور؟ آیا چطور میشه که ما واقعا از آمریکا پول بگیریم و سیاست‌های آمریکا رو الزاماً انعکاس ندیم یا دفاع نکنیم ازش؟
خیلی ممنون. اجازه بدین اول من سهیم بشم در این سپاسگزاری که از شنونده محترممون در گلپایگان آقای میرزا کردین. خیلی مهمه که این تلفن‌ها باشه و این تماس‌ها برقرار باشه. گاهی وقتا فکر میکنم که اگر منم جای شنونده‌ای مثل آقای میرزا بودم آیا اینطور فکر میکردم یا نه. به هر حال برای من قابل فهمه که شنونده اینطوری فکر بکنه، به خاطر اینکه یه مسئله معروفه که وابستگی اقتصادی، وابستگی‌های سیاسی و خبری رو هم در پی داره. یعنی قابل فهمه که کسی اینطوری فکر بکنه. منتها این که میگن که یه همچین سیاستی هست که اگر مجلس نمایندگان آمریکا بودجه رادیو فردا رو به طور شفاف تعیین میکنه و این جنبه مخفی نداره و پس باید سیاست‌های آمریکا در اینجا در حقیقت اعلام بشه یا اینکه پیگیری بشه، این اگر هم بوده در موقعی که ما رو استخدام کردن، من و آقای بقراطی رو دیگر همکاران رو، چنین چیزی به ما گفته نشده. و اگر این شنونده تصدیق میکنید آقای بقراطی در جلسات صبح ما شرکت داشتن، میدونستن که ما چقدر با خودمون بحث میکنیم که کدوم خبر رو انتخاب بکنیم، معیارهای حرفه‌ای رو چجوری رعایت بکنیم، مثلا رعایت بی‌طرفی، مثل وقت آماده شدن گزارش ها یا گفتگوها یا میزه گردها، پرهیز از اظهار نظر شخصی در اونجایی که گزارش رو میدیم و رعایت مرز گزارش و تحلیل. اگر این شنونده اسم اون کسی رو که فکر میکنه که این حرف رو زده برا ما بگه، این خیلی روشن کننده است، چون در چنین مواردی قاعده ما اینه که تذکر بدیم و حتی ممکنه که کار به توبیخ هم بکشه. موردی من ندیدم، ولی که جزو قواعد ما این است که همچین کاری رو بکنیم. و البته ابراز نظر و انتقاد شنونده‌ای مثل شنونده عزیزمون توی گلپایگان میتونه راهنمای کار ما باشه برای اینکه حتما معیارهایی رو که داریم رعایت کنیم.
متشکرم امیر مصدق کاتوزیان روی خط ارتباطی. بار دیگه درود بر شما. آقای مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا. آقای محمدی چطور هستش به نظر شما حالا این میزان تاثیرگذاری؟ اگر یک همچین برداشتی در بین تعدادی از شنوندگان وجود داره و نمیشه به هر حال همونطوری که آقای کاتوزیان هم اشاره کردن این رو مخفی کرد و کتمان کرد، به نظر شما حالا گستره تاثیرگذاری رسانه‌های فارسی در داخل مرزهای ایران رو، رسانه‌های فارسی برون مرزی رو داخل ایران چطور باید تعریف کرد؟
به نظر من اشکالاتی که توسط این شنونده محترم مطرح شد، اینها ریشه داره در فرهنگ رسانه‌ای که متاسفانه در طول دهه گذشته بر ایران حاکم بوده. چون در ایران عمدتاً رسانه‌ها دولتی هستند و در واقع تریبون دولت به حساب میان و نقش بخش خصوصی به شدت ضعیف هست. یعنی رادیو تلویزیون خصوصی که وجود نداره، بخش عمده مطبوعات در اختیار دولت هست و بخش غیر دولتی شدیداً تحت سانسور قرار داره. فرهنگ خاصی در ایران شکل گرفته که من به سه تا از مؤلفه‌هاش اشاره می‌کنم برای اینکه بحثی داشته باشم با این شنونده محترم. یک بحث سیاه‌نمایی بود که این دوست محترم مطرح کردند. این اصطلاح سیاه‌نمایی در واقع از آنجا نشأت می‌گیره که شأن رسانه رو انتقاد نمی‌دونند. هر گونه انتقاد، هر گونه ذکر اشکالاتی که در حالا یا در سطح دولت یا در سطح جامعه مطرح باشه، اینها رو به عنوان سیاه نمایی مطرح میکنن، در صورتی که یکی از شؤون رسانه ها آینه بودن هست. اگر مشکلی در جامعه وجود داره و رسانه ها، چه رسانه های مکتوب چه غیر مکتوب، اینها رو بیان میکنند، در واقع دارن به وظایف حرفه‌ای خودشون عمل میکنند. این رو نمیتوان با یک برچسب کار اونها رو کلا نادیده گرفت یا نیت خوانی کرد. اگر در یک جامعه مثلا به عنوان مثال بیکاری در حدود مثلا 25% یا 30% هست، اگر این ذکر میشه این مشکل رو باید به ساختار اقتصادی جامعه نسبت داد. در واقع اگر سیاهی هم هست، سیاهی نه در پیام دهنده بلکه در اصل واقعیتی است که در جامعه ایران امروز جاری هست. نکته دومی که میخواستم بهش اشاره بکنم، نوعی شیطان و فرشته دانستن دولت هاست در دنیا. اگر امروز بخش زیادی از نیروهای رسانه‌ای که در داخل کشور کار میکنند و از دولت جمهوری اسلامی حقوق میگیرند، این حق اونها دانسته میشه. اما اگر یک خبرنگاری، یک هستی، یک میزبان یک برنامه از دولت امریکا حقوق میگیره، این به عنوان جاسوس یا عنصر بیگانه معرفی میشه. تفاوتی نیست، دولت ها در همه جای دنیا دارن نقش خودشون رو ایفا میکنن. در برخی از کشورها اینا دولت ها دموکراتیک هستن، در برخی کشورها غیر دموکراتیک هستن. اینجا جای بحث فرشته و شیطان نیست. اینطور نیست که دولت امریکا شیطان باشه یا دولت ایران فرشته باشه. اینها از دیدگاه‌های ایدئولوژیک برمیخیزه.
خب آقای محمدی، من میدونم که شما فرمودید که 3 تا نکته میخواهید بگید، 2 تا رو اشاره کردید. ما چون 2 تا شنونده الان روی خط داریم، اگر اجازه بدید ما نظر این شنونده ها رو یا پرسششون رو کوتاه بشنویم، دوباره برگردیم با شما ادامه بدیم صحبتمون رو. متشکرم. یکی از شنوندگان ما آقای صالحی روی خط ارتباط تلفنی رادیو فردا هستند. درود بر شما، بهتون عصر بخیر میگم، بفرمایید.
ممنون، متشکرم.
خب آقای صالحی، میتونم بپرسم اول شما از کجا تماس میگیرید؟
از خدمتتون، از کرمانشاه.
از کرمانشاه، خب بفرمایید آقای بله بله، صداتون بسیار شفاف و عالی. خب شما، به نظر شما چطوره؟ به نظر شما آیا رسانه های فارسی خارج از کشور و به طور خاص رادیو فردایی که صداشو الان دارید میشنوید، سیاه نمایی میکنه در پوشش خبری خودش؟
بله، اولا بدون تعارف بگم، من یکی از طرفداران سرسخت رادیو فردا هم، بدون تعارف ها. حقیقتا
ممنون از شما.
حقیقتا رادیو فردا نقشش خوبی ایفا کرده، یعنی من با هموطن متحد گلپایگان زنگ زده مخالفم که میگه رادیو فردا داره هموطنه به هر حال به جنگ هم دیگه میدار. نه خیر، رادیو فردا داره نقش خودش ایفا میکنه. راستگوتن رادیو هم به نظر من رادیو فردا هست و من امیدوارم که رادیو فردا بتونه.
بله خب آقای صالحی، جناب صالحی، متشکرم که طرفدار ما هستید. اجازه بدید این سوال از شما هم بپرسم، همونطوری که از اون شنونده عزیزمون از گلپایگان پرسیدم. به نظر شما چرا رادیو فردا راستگوه؟ چه نکته‌ای می‌بینید در خبررسانی رادیو فردا که نظرتون رو بیشتر جلب می‌کنه یا اعتماد شما رو جلب می‌کنه؟
اصلا خدا راستگویی و صداقتش حقیقتاً،
مثلا خبر
رسانه‌های خودمون.
خب تفاوتش تفاوت رسانه‌های برون مرزی، حالا من به طور خاص بگم رادیو فردا، چون اینجا تو این استودیو نشستیم به هر حال و از همکارانمون در جاهای دیگه همراه ما نیستن، بهتره که به طور مستقیم بیشتر در مورد رادیو فردا صحبت بشه. چه نکته‌ای می‌بینید در رادیو فردا که در رسانه‌های داخل ایران، هم اونجوری که خودتون میگید در صدا و سیما مثلا، نمیبینید، ملاحظه نمیکنید؟
از کدام خدمتون، رادیو فردا یکی صداقت داره، راستگویی داره، متاسفانه تو رسانه ایران نه. سانسور خبری از یعنی خدایش مردن، یعنی اولین خبرها رو من از رادیو فردا میشنم، بعدا بعد از چند ساعت میاد تو رادیو ایران. چرا؟ اینکه صداقت ندارن ایران، رسانه‌های ایران. خب من اولین خبر رو اول از رادیو فردا میشنم، بعدا میاد تو رادیو تلویزیون ایران.
متشکرم. متشکرم. شنونده عزیز ما از کرمانشاه آقای صالحی بودند که طرفدار رادیو فردا بودند، از طرفدارای پروپاگورس هم گویا بودند و ابراز محبت کردند. متشکریم. شنونده دیگه‌ای داریم روی خط، فکر می‌کنم حسین از سوئد. آقای حسین سلام می‌کنم به شما، روی خط ارتباطی ساعت ششم هستید.
درود بر شما. من خودم هم بیشتر رادیو فردا رو میگیرم، بهترین رادیویی که من تا به حال یعنی گوش کردم رادیوهای دیگه رادیو فردا.
از چه نظر بهترینه؟
از تمام اخباری که میگه من به نظر من همش راست میگه.
خب از کجا میدونین؟ مثلا فرض کنید الان من به شما الان یه دروغ بگم از کجا میفهمید؟
من بعضی وقتا خیلی بده، ولی بهترین رادیویی که من تا به حال گوش کردم همین رادیو فردا بوده.
خب چه عاملی باعث میشه که آقای حسین چه عاملی باعث میشه که شما فکر کنید که ما رسانه راستگویی هستیم؟ به خاطر اینکه
من تمام واقعیت ها رو از اخبارهای دیگه میشنوم، پی میبرم که کدوم راست میگه کدوم بعد دروغ میگه.
خب اجازه بدید من سوال دیگه بکنم.
وقتی که خود جمهوری اسلامی اصلا هیچ تو رادیو تلویزیونش اخبار راست نمیگه، یعنی اصلا یه دونه رادیو تلویزیون خصوصی نیست که بتونه اخبار راست بگه، چه انتظاری داریم؟
خب اجازه بدید من سوالو جور دیگه ای مطرح بکنم. به نظر شما ما که به عنوان مثال از کنگره آمریکا بودجه‌مون رو دریافت میکنیم یا همکاران دیگه که به طور مشابه در جاهای دیگه از به عنوان مثال بریتانیا یا آلمان یا فرانسه بودجه میگیرن به صورت دولتی یا از به هر حال درآمدهای حکومتی و کشوری، به نظر شما چطور میشه؟ آیا امکان داره که ما بخوایم سیاست اونا رو تمایل نداشته باشیم بهش و بیطرف باشیم؟
من کتابار نکنم سیاست های آمریکا رو در مورد سیاست های آمریکا حرفی بزنیم، یعنی که در مورد سیاست بعدش گفتگو کردی و در مورد سیاستی که در مورد حقوق شما اینا وظیفه کارمنده که همه جای دنیا کار میکنه حقوق میگیره. خود جمهوری اسلامی این همه گوینده و این همه فرستنده و این همه چیز داره، مگه به خارج از کشورم میفرسته؟ حقوقش از کی میگیره؟
خب متشکرم. شنونده عزیز ما از سوئد حسین همراه ما بود. آقای کاتوزیان به این نکته اشاره کردین که ما شنیدن که ما در پوشش‌های خبریمون شده که بعد آمریکا رو بگیم به گفته این شنونده، ولی خوبش رو نشیدن که بگیم. میخواستم ببینم که شما که به هر حال اینجا سابقه طولانی دارید و با سیاست‌های خبررسانی و خبرگزاری این رادیو آشنا هستید، ما سیاستمون در قبال پوشش خبرهای آمریکا بر اساس آیین‌نامه داخلی این رادیو، چیزی که واقعا بشه بهش استناد کرد و وجود خارجی داشته باشه، بشه به اصطلاح سرچش کرد و پیدا کرد، چی هستش؟
بیان حقایق، یعنی در مورد آمریکا و غیر آمریکا و ایران و غرب و این هم نداره. بیان حقایق در هر مورد همونطور که گفتم با رعایت بیطرفی. من یادمه که یکی از اولین موارد این که ما به یه همچین مشکلی برخورد کردیم قضیه اعلامیه جهانی حقوق بشر بود که خب یه اعلامیه‌ایه که ایران هم توافق داره باش، آمریکا هم باش توافق داره، ولی نهاد عفو بین الملل که یکی از مهمترین سازمان‌های مدافع حقوق بشره سالانه تراز میکنه، میاد نگاه میکنه که ببینه که کشورهای مختلف دولتاشون در زمینه حقوق بشر چه کارنامه‌ای دارن. و یادم میاد که ما همزمان کارنامه ایران و آمریکا رو در زمینه حقوق بشر و موارد نقضش مطرح کردیم. مطرح کردن این بد گفتن یا خوب گفتن ایران یا آمریکا نیست. البته دولت ایران و دولت آمریکا در مواردی که نقض حقوق بشری باشه، حالا به اندازه‌های خیلی غیر قابل تصور یا قابل تصور و به اندازه‌های کمتر و البته نقابل اغماز، ناراحت ممکنه بشن، ولیکن ما وظیفه‌مون اینه که در هر دو مورد فارغ از این که کدوم دولت ممکنه که حقوق بشر رو نقض بکنه توی موارد گزارشیمون بیاریم. بنابراین اگر گزارشی در مورد آمریکا داریم گزارش میدیم، اگر تحلیل میکنن کسان دیگه تحلیل میکنن. بارها توی گزارش‌های ما کارشناسان نظرهای متفاوتی دارن. یه نظر ممکنه این باشه که این اقدام آمریکا ممکنه مثبت باشه، در همون گزارش میبینیم که کس دیگه ای انتقادا رو بهش وارد میکنه، یا ایران یا در میز گردامون یا در جای دیگه. به هر حال نظرات همه این شنوندگان، نظرات آقای صالحی از کرمانشاه و حسین از سوئد البته مایه دلگرمیه، ولی نظر همه شنوندگان برای ما محترمه، از جمله شنوندمون میرزا از گلپایگان.
خب متشکرم آقای کاتوزیان. حالا برای اینکه خیلی از محور اصلی برنامه هم دور نشیم، و در واقع به طور خاص به رادیو فردا و سیاستاش نپردازیم، آقای مجید محمدی، شما داشتید اشاره می‌کردید در مورد نگاه در واقع جامعه ایران یا قالب جامعه ایران به رسانه، دو موردش رو اشاره کردید. نکته سوم رو اگر میشه کوتاه‌تر بفرمایید که پشت سرش بریم روی این نکته که خصوصا بعد از انتخابات ریاست جمهوری که خیلی خیلی صحبت شد و حتی در کیفرخواست وقایع بعد از انتخابات هم دیده شد که اسم رسانه‌های خارجی به کرات تکرار شده، واقعا نقش این رسانه‌ها در ایران چیست، در تحولات داخلی ایران چیه؟
من اختصارا نکته سوم عرض کنم، اونم تفکیکیست که متاسفانه در فرهنگ رسانه‌ای داخل بین صورت و محتوا انجام نمیشه. مثال خیلی سادهش در محاکمات قضایی است که ما در کنار اینکه در نهایت حکم قاضی رو داریم که کسی حالا محکوم میکنه یا تبرئه میکنه، نوعی آیین دادرسی وجود داره که برای همه به یک شکل باید اجرا بشه. در حوزه رسانه ها این نکته متاسفانه در فرهنگ عمومی ایران به خوبی فهم نشده که رسانه ها بخش زیادی از کارشون جنبه فرمالیستیک داره، جنبه سوری داره، اصول و قواعدی هست که اینها باید رعایت کنن فراتر از اینکه محتوا حالا به نفع یک کشور هست یا به نفع کشور دیگری نیست. آنچه که در رسانه‌های کشورهای دموکراتیک بالاخص روش تأکید میشه رعایت این صورت هست. هر گونه محتوایی میتونه در این ظرف ریخته بشه، اما قواعدی است که باید در این ظرف رعایت بشه. این متاسفانه در رسانه‌های داخل رعایت نمیشه. این قواعد رو دولت جمهوری اسلامی به هم زده، فضا رو آشفته و آلوده کرده. این خب به جامعه هم تا حدودی انتقال پیدا کرده.
خب متشکرم. اگر میشه حالا بفرمایید که به نظر شما اگر میشه یک تیتروار نظرتون رو بگید خیلی کوتاه تا بعدش مشروحش رو در ادامه برنامه پی بگیریم، به خاطر اینکه دو تا شنونده هم پشت خط الان منتظر هستن. اگر میشه بفرمایید بعد از اتفاقاتی که بعد از انتخابات افتاد و به اصطلاح اتفاقات بعد از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری، تظاهرات و مسائلی که پیش اومد، اعتراض ها، خیلی ماها رسانه های خارجی در سیبل اتهامات حکومتی قرار گرفتیم، به نظر شما حالا نقش رسانه های برومرزی که من میدونم در این مورد شما کارم کردید و تحقیق کردید و مقاله نوشتید در تحولات داخلی ایران چی هسته؟ چطوری میبینید این نقش رو؟ تا چه حد قدرتمنده؟ چی رو دنبال میکنه؟ به نظر شما، به نظر یک کارشناس مستقل،
رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور، چه اونهایی که به دولت‌ها وابسته هستند و چه اونهایی که خصوصی هستند، عمدتاً کاری که کردند فضای انحصاری رسانه‌ای در داخل کشور رو شکستند. این مهمترین نقشی است که این رسانه‌ها تا به امروز بازی کردند. اما فراتر از اون، اینکه این رسانه‌ها در تحریک مردم، در تحریض مردم، در به خیابان کشاندن مردم نقشی داشته باشند، این رو من خودم بسیار بعید می‌دونم. چون حرکت‌های اجتماعی اینطور نیست که یک شبه شکل بگیره یا یک گروه معدودی بشینن در یک اتاق به عنوان اتاق فکر مردم رو به یک جهت خاصی هدایت بکنن. حرکتی که در یک سال اخیر در ایران صورت گرفت، در جنبش سبز، ناشی از حدود 30 سال سرکوب و محدودیت در جامعه بوده و انباشتی از مطالباتی که متاسفانه در جامعه راه برون ریزش وجود نداشته یا حکومت پاسخ به اونها نمیداده. اما رسانه‌های برون مرز فارسی خارج کشور موفق بودند در اینکه انحصار رسانه‌ای رو در داخل بشکنند. بالاخص اهمیت پیدا کردند پس از انتخابات، به دلیل اینکه حکومت معمولا در شرایط بحرانی به مجاری ارتباطی حساسیت بیشتری پیدا میکنه. خب طبعا کنترل نمیتونه داشته باشه بر رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور، اونها رو متهم میکنه به بسیاری از حیطه‌هایی که بهشون دسترسی نداره. و نکته دوم، بستن مطبوعات نیمه مستقل یا مستقل داخل کشور بود بعد از انتخابات. خب طبعا اراده حاکمیت بر این بود که این فضای کاملا کنترل شده رو در اختیار خودش داشته باشه. رسانه‌های فارسی زبان این کنترل تمامیت طلبانه رو نقض می‌کردن، از همین جهت هم مورد اتهام قرار می‌گرفتن که دارن در داخل ایران ایجاد اختشاش و آشوب می‌کنند.
خب متشکرم. اگر اجازه بدید ما با جهانگیر همراه بشیم اگر اشتباه نمی کنم. سلام بر شما دوست عزیز، از کجا تماس میگیرید؟
من در خدمت شما هستم، بفرمایید.
خواهش میکنم آقای جهانگیر، شما شنونده ما هستید، از کجا؟
من الان در اصفهان هستم.
اصفهان هستید، بسیار خوب. خب آقای جهانگیر، شما حتما در اصفهان هم من به یاد دارم و حتما شنونده هم به یاد دارن که جزء جاهایی بوده که به هر حال بعد از انتخابات ریاست جمهوری روزهای ناآرومی رو هم پشت سر گذاشت. شما اگر شنونده ما بودید یا دیگر رسانه‌های برون مرزی، تأثیر رسانه ها رو، تأثیر ماها رو بر اتفاقات داخل ایران چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که اونطوری که به عنوان مثال در رسانه های حکومتی تکرار میشه ما جزء عوامل فتنه هستیم، یا اینکه خبررسانی کردیم و جریان آزاد اطلاعات بوده؟ نظر شما چیه؟
بله، از خونم با توجه به اینکه بنده غیر از مشاغل دیگه که دارم ملبس به لباس روحانی هستم و از تحصیلات روحانی دارم، این مسئله رو با توجه به واژه فتنه که به کار بردید سعی میکنم از جنبه ارزشی قضیه بیان بکنم. قطعا البته جناب دکتر مجید محمدی توضیح دادن که این ایجاد این جریان که قطعا توسط رادیوها و رسانه ها انجام نشده، اون چی که هست این که مردم یک تصمیمی گرفتن، یک ارادهی کردن و این تصمیم و اراده رو رادیوها با توجه به توانایی های خبری که دارن خبر رسانی کردن و اطلاعات به اصطلاح مفیدی در اختیار مردم گذاشتن و تونستن مردم رو توی به اصطلاح مواضعشون کمک بکنن. اما از جنبه دینی ببینید، این که گفته میشه فتنه به نظر من چیز نادرستی است.
خب اجازه بدید،
ما در روایت داریم،
اجازه بدید که دوست عزیز اگر اجازه بدید ما وارد مسائل دینی، البته بسیار مسئله جالبی هستش، ولی اگر اجازه بدید در روزهای آینده، هفته‌های آینده شاید بهش بپردازیم برای اینکه دور نشیم از مسئله. اگر امکان داره روی خط شما باشید تا ما با یکی دیگه از دوستامون هم صحبت بکنیم و برمیگردیم ادامه نظرات شما رو میشنویم. یکی از شنوندگان دیگر رادیو فردا روی خط ارتباطی هستن. درود بر شما، با ساعت ششم هستید، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم. خب شما نظر شما چیه؟ به نظر شما میزان تاثیرگذاری رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور بر تحولات داخلی چی هستش؟ چطور ارزیابی می‌کنید؟ تا چه حد؟
من آرش هستم از تهران و از خدمت شما عرض کنم که نظر من اینه که بی طرفی رسانه کلن اصلا وجود نداره، چون حتی توی جمله بندی خبر و نوع دادن خبر.
اجازه بدید من همینجا یه سوال بکنم ازتون دوست عزیز، یعنی نظر شما اینه که اساسا مقوله‌ای به اسم بی طرفی رسانه در هیچ جای دنیا و هیچ دین و کیش و آیین و کشوری وجود
نداره؟ بی طرف وجود نداره، آدم نمیتونه بی طرف باشه، دنبال یه چیزی هست بالاخره.
بله خب ادامه میدادید، بفرمایید.
بعد رادیو فردا و این رادیو هم به خاطر گسترش دموکراسی تو خاورمیانه به وجود اومده، یعنی چیزی که میگن و تنها یعنی بیشترین حسنی که دارن واسه ما اینه که ما طعم چند صدایی رو میچشیم، یعنی خلایی که تو داخل هست و باعث میشه که تک صدایی باشه و خبرها فقط از یک کانال بیاد، ما اینو تمشو میچشیم که چند صدایی، یعنی وظیفه‌ای که باید داخل ایفا کنه دارن از بیرون ایفا میکنن و اگر ملت مفهمن که اینو گوش میدن خودشون نظرشون انتخاب میکنن دیگه.
خب به نظر شما، فقط یک سوال کوتاه اگر محبت کنید خیلی کوتاه جواب بدید، این که به نظر شما میزان تأثیرگذاری یعنی قدرت رسانه‌های برون مرزی نسبت به رسانه‌های داخلی در ایران چطور هست؟ رو اتفاقات داخل ایران چه میزان تأثیرگذاری داره؟
مخصوصا بعد از انتخابات با سانسور خبری و فضای بسته‌ای که به وجود آوردن تاثیرگذاریش خیلی زیادتر شده و خیلی هوشمندانه با گذاشتن این برنامه ها رسانه های خارجی دارن به ما میفهمونن که دموکراسی یعنی چی. خیلی کار هوشمندانه‌ای به من میکنن.
خب متشکرم دوست عزیزمون. یکی دیگه از شنوندگان رادیو فردا روی خط بودن. آقای کاتوزیان، یه مسئله مطرح شد که بازم به سیاست‌های رادیو ارتباط پیدا می‌کنه، اینکه گفتن که این رادیو برای گسترش دموکراسی در خاورمیانه به وجود اومده. حالا فارغ از اینکه آیا دموکراسی چیز خوبی هست یا گسترشش خوب هست یا بده یا هر چیزی، کار ما آیا گسترش دموکراسی هست؟ در کجای دموکراسی ما تعریف می‌شیم؟
ما البته با حزب سیاسی فرق داریم به خاطر اینکه رسانه هستیم و این چیزی نیست که من بگم، یعنی شنوندگانمون، همین شنوندمون آرش در تهران یا مثلا میرزا در گلپایگان یا آی صالحی در کرمانشاه، همه اینها میتونن برن وبسایت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو نگاه بکنن و ببینن که حوزه کار این رادیو در چه پهنه‌ایه و به چه معیارهایی پایبنده. البته به حقوق بشر بله حساسیت داریم، منتها موقعی که یه مطلبی در مورد حقوق بشر یا نقضش انتخاب کردیم، موظفیم که بی‌طرفانه درباره اون گزارش بدیم. فرقی برام نکنه که در مورد آمریکاست یا فرانسه یا ایران یا سوریه. و بنابراین این که یه مطالبی رو انتخاب میکنیم، تو اولویت میذاریم، این توش حرفی نیست. ولی گمان نمیکنم که اسم اینو بشه گذاشت طرفداری یا اینکه مثلا اعوجاج. و یه پیش شما نشستم آقای بقراطی، یاد سوگند بقراط میفتم، چون که هر حرفه‌ای برای خودش یه موازینی داره و پزشکان موقعی که فارغ التحصیل میشن سوگند یاد میکنن که تحت هر شرایطی بهبود بیمارشون و درمانش براشون در اولویت باشه. وکلا سوگند یاد میکنن که از حقوق موکلشون دفاع بکنن. گزارشگران ممکنه که سوگندی یاد نکنن، ولی ته دلشون حتما همین هست، فارغ از این که کجا کار میکنن. اگر وجدانشون رو بیارن بذارن میزان قرار بدن و چارچوبایی باشه مثل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که اونا رو تقویت میکنه، که بیان بگن که ما اعتماد بزرگترین سرمایه‌مونه به عنوان یک رسانه. و اتفاقا اگه دست و دلشون قراره بلرزه، اینه که کابوسشون این باشه که یه موقع این اعتماد از دست بره به خاطر یه بیموبالاتی. حالا چه برسه که به خاطر یه بیموبالاتی اتفاقاتی بیفته که ناگوار باشه. منتها اگر دامنه این پیامدهایی که کار رسانه‌ای ما داره باعث بشه که مثلا فرض کنید که ارزش‌های انسانی مثل آزادی، که هیچ دولتی حکومتی رو من نشنیدم که باهاش مخالفت بکنه، اتفاقا حکومت‌های مختلف میگن ما آزادترین دولت‌ها و حکومت‌ها هستیم و ما هستیم که آزادی رو ترویج می‌کنیم، حقوق بشر رو ترویج می‌کنیم، و همین معیارها رو اگر ترویج بکنه مایه خوشبختیه. منتها به عنوان یه پیامد کار رسانه‌ای، نه به عنوان وظیفه مستقیم ما.
متشکرم آقای کاتوزیان. برمیگردیم روی خط با آقای مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا همراه میشیم. اتفاقا به نکته‌ای که آقای کاتوزیان اشاره کردن، یعنی در واقع این قائل بودن به بیطرفی در رسانه، یکی از مسائلی بود که آقای مجید محمدی داشتن در شناخت جامعه ایرانی و یا میزان آشناییش با موازین رسانه‌ای اشاره می‌کردن. اگر اجازه بدید آقای محمدی، برگردیم به میزان تأثیرگذاری فرهنگی، به خاطر اینکه یکی از شنونده‌هامون هم همونطوری که شنیدید البته اعتقاد داشتن که ایشون هم که اساساً بی‌طرفی وجود خارجی در هیچ رسانه‌ای نداره، خب حالا تعبیر ایشون بود، ولی گفتن که ما در واقع داریم این فرهنگ چند صدایی رو ترویج میدیم. ما که میگم منظور رسانه‌های خارجیه که صحبت متفاوتی دارن نسبت به رسانه‌های داخلی. حالا به نظر شما رسانه‌های خارجی چقدر میتونه موفق باشه در فرهنگ سازی؟ البته همونجوری که آقای کاتوزیان گفتن، نه به عنوان یک هدف مستقیم شاید، بلکه به عنوان پیامد کار خبررسانی آزاد.
من معتقد هستم که رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور از جهت اینکه در مدیریت تکثر و تنوع وجود داره در این رسانه‌ها، از جهت منابع مالی تنوع و تکثر وجود داره، تونستند این فرهنگ دموکراتیک رو در جامعه ایران بسط بدن به شکل غیر مستقیم. آقای کاتوزیان درست می‌فرمایند که یک رسانه یک حزب سیاسی نیست، اما نتیجه عملش، نتیجه کارکردش میتونه انتقال یک نوع فرهنگ باشه. همونطور که رسانه‌های تک‌صدایی دولتی در ایران فرهنگ اقتدارگرا و فرهنگ تمامیت طلبانه رو ترویج میکنند، رسانه‌هایی که به اخلاق حرفه‌ای پایبند هستند میتونن فرهنگ دموکراتیک رو بسط بدن با دو مشخصه: اینکه اخبار و گزارش‌ها رو تا حد ممکن نزدیک به واقعیت، همه واقعیت رو نمیشه کشف کرد چون واقعیت رو از زوایای مختلف میشه نگاه کرد، اما تا حد ممکن واقعیت رو منعکس میکنن. همچنین دیدگاه ها رو هم طرفینش رو در هر موضوعی سعی میکنن کسانی که به دنبال اخلاق حرفه‌ای هستن اینها رو گزارش کنن. در مورد اصل بیطرفی، یک تفاوتی باید گذاشت بین بیطرفی فرد و بیطرفی نهاد. هیچ فردی بیطرف نیست، اما میشه یک سازوکاری رو شکل داد با نوع ارتباطی که بین افراد در این نهاد وجود داره، با نوع قوانینی که بر این نهاد حاکمه یا سازوکارهایی که بر این نهاد حاکمه، که در انتها ما به بیطرفی نزدیکتر بشیم. مثالی که زدم در مورد آیین دادرسی و قاضی اینجا هم کاربرد داره. هیچ قاضی بیطرف نیست، اما آیین دادرسی که میاد میگه آقا دادگاه باید علنی باشه، افراد باید وکیل داشته باشند، تمام این مراحل باید رعایت بشه، دادگاه بدوی هست، دادگاه تجدید نظر هست، در نهایت به دیوان عالی میره، همه اینها برای این هستش که تا حد ممکن عدالت رعایت بشه. در رسانه‌های مستقل سازوکارهایی وجود داره برای اینکه ما تا حد ممکن بتونیم بی‌طرفی رو رعایت بکنیم. در مورد فرهنگ دموکراتیک هم یک نکته
خب اجازه بدید من همینجا یک لحظه صحبت‌های شما رو قطع بکنم جناب محمدی. برمیگردیم به مسئله تأثیر، یعنی ادامه بحث در مورد تأثیر رسانه‌های فارسی و مقوله فرهنگسازی رو که داشتید وارد بحثش می‌شدید. شنونده ساعت ششم هستید روی خط رادیو فردا.
نه سیاسی هم، نه فرنرات بسیزی هم، نه ایچی، ولی یک ایرانی هم عرق ملی دارن. من تعجب میکنم از شما که از اوپایتون رو گذاشید ایرانی. چرا اینقدر بد ایران رو میگید؟ چرا بد ایرانی رو میگید؟ چرا جای اینکه بیاید ایران رو بسازیم داریم فقط داریم ضربه به ایران میزنیم؟ رادیو فردا حداقل شما رو دعوت کرده که از موزه دفاع کنید، از عقیدت دفاع کنید، حداقل به شما اجازه صحبت میده. رادیوی تلویزیون ایران به من نوعی اجازه صحبت نمیده. چطور میشه رسانه خوب رادیو فردا میشه رسانه بد؟
عامل بیگانه یا رسانه آزاد؟
بررسی نقش و جایگاه رسانه‌های فارسی زبان برون مرزی در میزه گردی با شرکت شما
ساعت ششم را می‌شنوید.
خب تماس بگیرید با ما همینجا یک بار دیگه. ازتون میخوام که شرکت بکنید در میزه گرد ما، اگر موافق در واقع سیاست‌های رسانه‌ای هستید، اگر رسانه‌ای خارج از کشور هستید یا موافقش، اگر که نظر متفاوتی دارید. به هر حال ما استقبال می‌کنیم از هر نظر موافق یا مخالفی. 00420221122454 شماره تلفن خط مستقیم ساعت ششم هست در رادیو فردا. میتونید همین الان گوشی رو بردارید و زنگ بزنید و همراه ما باشید. آقای محمدی، مجید محمدی کارشناس جامعه شناس که در مورد رسانه‌های برون مرزی هم به طور خاص کار کردند و تحقیق کردند در مورد بُعد فرهنگی و در واقع میزان تاثیرگذاری فرهنگی رسانه‌های برون مرزی صحبت می‌کردند. تا پیش از اینکه این بحث رو ادامه بدید، اجازه بدید تا یک تلفنم بگیریم از ایران. فکر می‌کنم اگر اشتباه نکرده باشیم دوستمون محمود روی خط ارتباطی رادیو فردا هستند. به شما سلام می‌کنم آقای محمود.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خسته نباشید، بسیار برنامه خوبی است. من نمی‌دونم دوستان عزیز ما چه اصراری دارن که حالا این رادیو به اصطلاح به اصطلاح از یک خطی دفاع میکنه یا نمیکنه. ببینید این رادیو خیلی کمک میکنه. ما تو توی کشور ما حتی یک دونه بلنگون وجود نداره، شکی درش نیست. چه اشکالی داره؟ رادیو آزاد از منافع ملی یک کشوری دفاع میکنه، منم در چارچوب منافع ملی خودم از این خبر رسانه.
خب شما فکر میکنید چطوری رسانه های برون مرزی به منافع ملی ایران کمک میکنن؟ میشه یه توضیح کوتاه بدین؟
الو،
صدامو شنیدید آقای محمود؟ پرسیدم ازتون که به نظر شما چطور رسانه های برون مرزی، گفتید به منافع ملی ایران کمک میکنند، به نظر شما این کمک؟
نه، عرض کردم خدمت، نه گفتم که فرض میکنیم که رادیوهای خارجی، فرض کنیم مال یک کشوری هستن، از منافع ملی یک کشوری دفاع میکنن. من هم در چارچوب منافع ملی کشور خودم از این خبر رسانی استفاده میکنم. این اصلا عیب نیست آقای کاتوزیان. نمیدونم چرا اصرار دارن که این رادیو مثلا مستقل. من استفاده میکنم. بهترین خدمت رو شما به جنبش دموکراتیک ایران کردید، این اشکالی نداره اصلا. حالا طرفدار هر جا هستید، وقتی من میبینم اخبار خوب رو از اینجا میگیرم و من وقتی میفهمم که تو کشورم خبرهایی رو که در داخل نمیتونم بگیرم از خارج میگیرم، این کمک میکنه به تحلیل سیاسی من و مطمئنا درست حرکت میکنم.
متشکرم.
اشکالی نداره. رادیو آمریکا بودجهشو آمریکا میده، من گوش میکنم. من 20 سال دارم BBC رو گوش میکنم. اشکالی نداره این قضیه. من کمک میکنم و استفاده میکنم به خاطر اینی که تو کشورم یک دیکتاتوری خشن هست که حتی اخبار مربوط به داخل حاکمیت هم سانسور میکنه. خب چه اشکالی داره من بفهمم پشت پرده حاکمیت کشورم چی میگذره؟ این به اعتقاد من اصلا اشکالی نداره، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ اجتماعی. این رادیو به ویژه رادیو آزاد و رادیوهای دیگه به اعتقاد من خیلی کمک کرده.
متشکرم.
افکار عمومی، به شکل دادن افکار عمومی. خب. این اصلا اشکالی نداره، حالا هر منافعی داره داشته باشه.
متشکرم. شنونده عزیز ما محمود روی خط بودن که البته خب این نکته‌ای هم که اشاره کردید، چرا آقای کاتوزیان دفاع می‌کنن، به خاطر اینکه شنونده‌ها سوال کردن و پرسشی بود که به هر حال مطرح شد و ما هم گفته بودیم که در این برنامه به این پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد. اجازه بدید برگردیم سراغ آقای مجید محمدی و بحث رو ادامه بدیم. بحثمون نیمه کاره مونده آقای محمدی. اتفاقا این شنونده ما هم اشاره کردن به اینکه حالا اصلا برایشون مهم نیست که سیاست این رادیو چی هست، در واقع به استفاده ابزاری، حالا شاید به زعمی بشه گفت استفاده ابزاری مثبت میکنن اگر سیاست هر رسانه‌ای هم هر جوری هستش. به نظر شما یک همچین فضایی آیا میتونه کمک بکنه به رشد فرهنگی یا اساسا چه نقشی داره توی روند ساخته شدن فرهنگ یا پیشرفت فرهنگ یا تحولات اجتماعی ایران؟
یک نکته رو من ابتداعا در تکمیل صحبت شنونده محترم که در مورد منافع ملی توضیح دادند عرض کنم، اونم این هست که ترویج دموکراسی و ارتقای دموکراسی بخشی از در واقع حوزه منافع ملی کشور امریکا هست. در کشور اروپایی هم همینطوره. یعنی بسیاری از امریکایی ها تصورشون بر این است که اگر در جهان دموکراسی به وجود بیاد، جنگ کاهش پیدا میکنه، تنش میان ملت ها کاهش پیدا میکنه و مبادلات میان کشورها افزایش پیدا میکنه. از همین جهت هم سرمایه گذاری میکنن بر ارتقای دموکراسی. بحث فرهنگ رو اگر بخوایم ادامه بدیم، من از دو جهت رسانه های فارسی زبان خارج کشور رو در مأموریتی که بر عهده خودشون گرفتن موفق میدونم. یک اینکه بخش محذوف فرهنگ ایران رو تا حدود زیادی منعکس کردن، موسیقی محذوف رو تا حدود زیادی، ادبیات محذوف رو که در داخل امکان انتشار نداشته، اینها رو تونستن به جامعه ایران عرضه بکنند و اتفاقا موفقیتشون در اون حدی بوده است که امروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی همون موسیقی محذوف رو، موسیقی پاپ رو به شکل دیگری داره تولید میکنه و به جامعه ایران عرضه میکنه. این موفقیت در این حد بوده. بخش محذوف فرهنگی در داخل کشور رو این رسانه ها تونستن زنده نگه دارن که خدمتی است دراز مدت به تاریخ و فرهنگ کشور. بخش دوم خدماتی که این رسانه ها دارن انجام میدن این هست که در انتخاب همکارانشون، در انتخاب زبانی که مطالب رو انتقال میدن، سعی میکنن که از زبان بهداشتی تری استفاده کنن. هر بیننده و شنونده منصفی اگر مقایسه بکنه زبان و ادبیات رسانه‌های دولتی رو در داخل ایران با زبان رسانه‌های فارسی زبان در خارج کشور، خواهد دید که زبان رسانه‌های فارسی خارج کشور بهداشتی تر هست، درش کمتر برچسب و تهمت کمتر دیده میشه، در حالی که در رسانه‌های داخل کشور مخالفین معمولا نواخته میشن با این برچسب‌ها و تهمت‌ها. ریشش هم باز به نظر من برمیگرده به اون اخلاق حرفه‌ای، چون تأکید بر اخلاق حرفه‌ای در رسانه‌های فارسی خارج کشور، بالاخص رسانه‌هایی که با بودجه‌های دولتی اداره میشن، این رو ما بهتر در این رسانه‌ها میتونیم ببینیم.
متشکرم آقای مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا. من همینجا بگم که میتونید برید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، در اونجا میتونید نظرات آقای مجید محمدی رو، تأثیر رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور در فرهنگ و جامعه ایران، در بخش آرشیو وبسایت رادیو فردا مطالعه بکنید. sandali-qirmez.com آدرس فیلتر شکن ما هست اگر مشکلی دارید برای عبور از فیلترینگ ایران. به لحظات پایان، دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، اگر اجازه بدید نظر چند تا شنونده را کوتاه بشنویم تا پیش از این که مهلتمون به سر برسه. در واقع خانم شهرزاد یکی از شنوندگان ما روی خط هستند. سلام میکنم به شما خانم شهرزاد، بفرمایید.
با سلام به شما آقای باقراتی و سلام خدمت استاد بزرگوار آقای محمد و شنوندگان عزیز. من نقش رسانه ها رو در ترویج فرهنگ درست بی نهایت، رسانه های خارج از کشور بی نهایت مؤثر میدونم. حتی به شوخی من چند سال پیش در جمعی از دوستان نشسته بودم، گفتم مگر این رادیو تلویزیون ها نبودن؟ حتی ساده ترین و پیش پا افتاده ترین برنامه های تلویزیونی که الان پخش میشه که شاید مثلا محتوای خاصی هم نداره. من معتقد بودم که حکومت واقعا مردم رو بلعیده بود و این اتحاد رسانه‌ای و پخش خبرهای درست تا حد امکان و افشاگری‌هایی که از حکومت شد در این چند وقت اخیر، خصوصا بعد از جریان 22 خرداد، واقعا من بسیار بسیار مطمئن شدم به اینکه چقدر میتونین شماها موثر و کمک باشین برای تمام حرکت.
خب متشکرم، خیلی ممنون خانم شهرزاد از شنوندگان عزیز ما. ممنونم از نظرتون. خانم تارا روی خط هستن. خانم تارا سلام میکنم به شما، از کجا تماس میگیرید؟
منم سلام میکنم، من از امریکا صحبت میکنم.
خب خانم تارا، شما چطور میبینید در واقع نقش ایران بودید شما، به تازگی رفتید امریکا؟
من حدود 16 سال امریکا هستم، ولی خب هر سال میریم ایران و برمیگردیم.
خب وقتی که اتفاقا جالب این دید خارجی رو که دارید، یعنی از خارج که میرید داخل ایران، صحبتایی که میشنوید یا احیانا برخورد میکنید با افراد، شما چطور میبینید نقش رسانه های خارجی رو، یا اساسا به عنوان ایرانی که خارج از ایران زندگی میکنید خودتون؟
اگر بخوام واقعا روشن صحبت کنم، من اوائلی که اومده بودم این تلویزیون های خارج از ایران نگاه میکردم و واقعا برام یه مقدار ناراحت کننده بود که یه تعدادی گروه هایی که از ایران اومدن، همه این رسانه ها با همدیگه مخالفت میکردن و توی یه زمان دیگه حاضر نشدم حتی نگاهشون بکنم. ولی کن و وقتی هم که می رفتیم ایران یا اینکه از اینجا ساتلایت ایران رو نگاه می کردیم، واقعا اخباری به مردم نمی دادن، یعنی همش راجبه چیزای خوبی که خودشون انجام می دادن یا اینکه چیزای بدی که کشورهای خارجی دارن بر علیه ایران. ولی کن از وقتی که من رادیو فردا رو کشف کردم، واقعا من شبانه روز دارم به شما گوش میدم و وقتی که میرم ایران میبینم واقعا اون چیزایی که شما مطرح میکنین همون چیزایی که مردم میگن، یعنی واقعا شما صحبت دل مردم رو میکنین و میخواستم از این فرصت استفاده کنم و از شما تشکر کنم که واقعا یه راهی به من نشون دادین که
متشکرم خانم تارا،
ایران نزدیکتر بشه.
متشکرم، خیلی ممنون از ابراز محبتتون، ممنون که همراه ما بودید. خیلی کوتاه نظر یک شنونده دیگر را هم میشنویم، ساسان، و بعد کم کم خداحافظی بکنیم. آقای ساسان درود میفرستم به شما، خیلی کوتاه اگر لطف کنید.
بیشتر من خواستم راجع به جنبه اثرگذاری فرهنگی رسانه روی جامعه صحبت کنم، ولی فکر میکنم با وقت اندکی که مونده زیاد نشه روی نکات ریزش تاکید کرد، اما جنبهی که خواستم بیشتر روش الان تو این وقت کوتاه اگه بتونم یه اشاره کوچیکی بکنم، اینه که یک رسانه‌ای مثل رادیو فردا توامان با اون برنامه‌های خبریشون برنامه‌های موزیکال و برنامه‌های دیگه‌ای دارن که اونا میتونن حتی بعضن در بیشتر موارد اثرگذاری مثبت و مفیدتری حتی از فقط برنامه‌های سیاسی و رسانه‌ای خبری داشته باشن.
خب متشکرم. من عذر می‌خوام که مجبورم صداتون رو قطع بکنم. اینجا به پایان برنامه ساعت ششم این هفته رسیدیم. یک دقیقه مونده به ساعت 7 عصر به وقت تهران. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم. همراه من در استودیو آقای امیر مصدق کاتوزیان. ممنون از شما آقای کاتوزیان که همراه بودید با ما، و ممنون از آقای مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا که ما را همراهی کردن روی خط تلفن رادیو فردا، و ممنون از شمایی که با ما تماس گرفتید، ارتباطتون رو با ما حفظ میکنید، و اگر موافق یا مخالف هستید با رسانه های برون مرزی به هر حال با ما صحبت کردید و نظرتون رو به ما گفتید. من خداحافظی میکنم با شما و تا ثانیه های دیگه دعوت میکنم که شنونده ی مجله شامگاهی رادیو فردا باشید.